گفتن که در هیئت مدیره چاپ و انتشارات دانشگاه مشهد، دانشگاه فردوسی که بعد شد شریعتی، حضور داشته باشن و این برای نظارت بر کتاب‌های چاپ شده و توسعه چاپخانه اینها بود. و همین‌دلیل به بنده فرمودن که اجازه بدید که این کتاب‌های من در این چاپخانه چاپ بشه. به همین‌دلیل بنده دو کتاب رو در اونجا چاپ کردم، داستان من شعر و برگ‌های در آغوش باد، در اون چاپخانه چاپ شد و تا واقعا تا وقتی که ایشون بودن کتابای خیلی خوبی اون چاپخونه و انتشارات چاپ کرد. به ویژه مجله دانشکده ادبیات یکی از مهمترین وارثترین نشریات دانشگاهی ایران.
اگر کارنامه دکتر یوسفی رو ملاحظه کنید 137 مقاله همه به حاصل تراوشات فکری و ریخته قلم خود اوست، نه آنچه که امروز رسم متداول شده. و کارنامه استادان رو که نگاه میکنی یک یا دو اسم دیگه در کنار اینا هست که حاصل چکیده ای از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتریست و با این سلسله مراتب دانشگاهی خودشون رو طی میکنن. این رو تأکید کردم تا قدر و شأن امثال دکتر یوسفی واقعا مشخص باشه.
جمشید کیانفر
از خصوصیات او روح علمی، صفات پژوهندگی، دقت، نظم و عشق به کار همراه با ذوق سرشار و حسن تشخیصه که اینها ابعاد مختلف شخصیت علمی دکتر یوسفی رو نشون میداد. یکی از خصایص ویژه دکتر یوسفی نسلش در حد اعلای استواری و زیبایی بود و همین آثار او رو بسیار خوشخوان میکنه برای هر نسلی که بخواد. او برای یک نسل خاص ننوشته، او نسلی رو نوشته که میتونه تا 100 سال و ده ها سال آینده مورد استفاده قرار گیره بدون هیچ نوع دشواری.
حالی قابل ذکری ندارم، به طور خلاصون که به سال 1306 شمسی در مشهد مقدس از خراسان که همیشه آباد و سرفراز باد به دنیا آمد.
بنده از دوره تحصیلی دبیرستان با مرحوم دکتر غلام حسین یوسفی معاشرت و ارادت داشتم. ایشان پس از خاتمه دبیرستان به تهران برای ادامه تحصیلات عالیه عزیمت نمودند. پس از اخذ لیسانس و گذراندن دوره دکترای ادبیات فارسی به مشهد مراجعت و ابتدا در دبیرستان ها و پس از تشکیل دانشکده ادبیات فردوسی در اونجا به تدریس پرداختم.
علی قریشی
اون چه باید عرض کنم در پاسخ سوال جناب عالی، ایشان بسیار زندگانی ساده و آرامی داشتند و تمام وقت خود را صرف تدریس و تحقیق و نگارش آثار گرانبهایی که باقی گذاشتند می نمودند. بسیار متدین و معتقد به مذهب بوده و نماز و واجبات ایشان ترک نمی شد.
هر وقت در مشهد بودند شبهای جمعه از زیارت بارگاه رضوی قفلت نداشتند. در مسافرت‌های داخل و خارج بیشتر اوقات خود را در کتابخانه‌ها برای یافتن مآخذ و استفاده از آنها صرف می‌نمودند. پس از بازنشستگی از دانشکده ادبیات به تهران عزیمت نمودند و ادامه خدمات حزبی و فرهنگی را تمام زمان درگذشت به انجام دادند.
هر شبه که یکی از دیدارهای مکرری که بنده در خدمت ایشون داشتم سفرهای کنگره‌های تحقیقات ایرانی بود که در مراکز استانها به مدیریت درایت استاد ایرج افشار، دکتر ایرج افشار ترتیبی داده بودند که در ماهای تابستان که ماهای استراحت و تعطیلی دانشگاه‌ها هست و اساتید تعطیل هستند، کنگره‌ای در مراکز استانها به مناسبت حال هوای آب و هوای اون شهر تعیین می‌کردند. 10 روز کنگره برگزار می‌شد.
محسن باقرزاده
از قبل نامه‌ها نوشته می‌شد. یک مدیریت بسیار محدودی در اونجا بود. 2-3 نفر کادر مدیریت اونجا بودند. از هر استادی 100 تا 1 تومانی دریافت می‌کردند. و خود استاد با خانواده‌اش می اومدن به اون مرکز استان، جایگاه خواب، نهار و شام و صبحانه از طریق خود همین کنگره برگزار می شد. روزها خانواده به گردش در شهر می پرختن و استادان و مهمانان کنگره، در واقع سخنرانان، در محل کنگره حاضر می شدن. هر کس که قبلا مقالش حاضر که آماده کرده بود میرفت و میخوند. استاد دکتر یوسفی تا جایی که بنده به یاد دارم یکی از افراد به اصطلاح پا با جای این کنگره ها بود که مسلما یکی از سخنرانی های بسیار بسیار خوب داشتم. با اون بیان گرم و شیوایی که داشتم واقعا لذت میبرده. بنده هم در این کنگره نمایشگاه کتاب رو برگزار میکردم. چون اون موقع کارمند بنیاد فرهنگ ایران بودم، این 10 روز رو در محل کنگره کتاب میبردیم. مرحوم دکتر خانلری توصیه میکردن که به اعضای کنگره با تخفیف ویژه کتاب داده بشه. منم کتاب انتشارات در میت اونا در اون محل بود. و بعد از کنگره که خب شبها ضیافتی بود از طرف استاندار، یک شب فرماندار، رئیس دانشگاه، و مراسمی بود که ضیافتی بود برای دور هم بودن خانواده ها و اساتید. این هم یک خاطرات خیلی خوب بود که من داشتم. 11 کنگره به یاد دارم که برگزار شد. مجموع این سخنرانی ها که یک مجموع بسیار بسیار گرانقدری هست توسط استادی در افشار و در واقع نهادهای برگزار کننده چاپ شدش. نخستین کنگره هم دانشگاه تهران برگزار کرد. دومین کنگره بنیاد فرهنگ ایران بود و سومین رو نمیدونم، به تدریج که دانشگاه های شیراز بود و اصفهان بود و کرمان و مشهد، بله قبل از اینا مشهد برگزار شد. تمام
مسئله زبان فارسی برای ما ایرانیان مهمتر از آن است که برخی از دست خوندگان ما می‌پندارند.
از بزرگانی شنیدم و خوندم،
دکتر مرتضی کاخی،
بسیاری از بزرگانی مثل آناتول فرانس، مثل بعضی از این بزرگان خودمون در ایران که از جمله همین استادم مرحوم استاد علامه مرحوم شهابی گفت که یک بار که فلانی اگر کسی علم آموخت، به خصوص حالا که تازه کامپیوتر و اینها معمول شده بود و میگفتن کامپیوتر حافظه داره و اینا، بعد از انقلاب بود که این حرف رو مرحوم چاوی من گفت، گفت اگر علم علم واقعی باشه، محال اون کسی که صاحب این علم است این رو به اندازه همون علم به انسانیت و انسانیت کامل نزدیکتر نکنه. اگر دیدی کسی دانشمند هست، یعنی اظهار لحیه میکنه و صحبت هم میکنه و درست هم از حرفاش، اما آدم درستی نیست، آدم خوبی نیست، به کمال انسانیت و متخلق نشده، بدون که این یک اطلاع بیش نیست. و حالا که کامپیوتر اومده دیگه این اطلاع و حافظه هنر نیست. هنر وقتیست که این تو رو بتونه از جایی که هستی به یک مقام رفیع تری از انسانیت برسونی، از جمله به تواضع اینا. من وقتی که مرحوم شاوی اینو میگفت، بعدها که دکتر یوسفی که بعد از مرحوم شاوی فوت کرد، وقتی که جملات استادم یادم میاد، اینها رو تماما در وجود دکتر یوسفی من سراغ داشتم و نمونه اجلا و اعلای اون رو دکتر یوسفی میدونم که این کمال علمی که داشت، که خونده بود و در کشورهای مختلف تجربیاتی که داشت، تدریسهایی که به صورت استاد مهمان کرده بود در لبنان، در جاهای مختلف، حتی در کشورهای اروپایی و اینها، خب احاطه به زبان فرانسه، احاطه به زبان فارسی و عربی، و این خلقیات بی نظیر انسانی که این داشت، واقعا یکی از کسانی است که اسمش رو که میشنوم باور بفرمایید که اصلا مثل چی بگم براتون، مثل یک معیار مشخصی در مقابل من قرار گرفته که تمام معایب خودم رو بفهمم و مقایسه بکنم و ببینم چقدر انسان از اون انسان کامل بدوره و این انسان کامل یک انشا نیست، قابل اتفاق افتادنه. و من در این بزرگوار این رو دیده بودم.
معلمان در مراحل مختلف از نفوذ کلام و حشمت و حیثیت فوق‌العاده‌ای برخوردار بودند در نظر شاگردانش. برای ما سخن معلمانمان حجت بود و اصلا در عالم بچگی اونا رو آدم عادی تصور نمی کردیم، فوق عادی تصور می کردیم. و چه در حضور و چه در غیاب و در خانه از اونها با کمال احترام یاد می کردیم و دیگران یاد می کردن. این بود که بسیاری از گفته‌های اونها بدون این که تصریح کرده باشن به چیزی، در ما ایجاد وظیفه و تأمل می کرد. این توفیقی که خداوند نصیب بنده کرد و به تدریس پرداختن و بیشترین عمر این تدریس در دانشگاه با جوانان سپری شد، مقدمش این چیزها بود.
استاد دکتر یوسفی بسیار به شاگردانش حرمت میگذاشت، بسیار وقت میگذاشت.
محسن باقرزاده
رسالات نوشته های اینا رو به دقت ایشون مطالعه میفرمودن و تذکراتی به موقع میدادن. خوشبختانه به الان تعدادی از اینا که استادان به نام امروز کشور ما هستن، تعدادشون در ایران و بقیه در خارج از کشور ممکنه باشن، از مفاخری هستن که به هر حال تعلیم یافته فکر و اندیشه و علم استاد دکتر یوسفی بودن. و من نشنیدم که این شاگردان که امروز استادان به نامی هستن به استاد حرمت و بیش از تواناییشون حرمت داره استاد قائل بودن و هنوزم که هست با نیکنامی از ایشون یاد میکنن، در کتاباشون، در سخنرانیشون جای جا یادش گرامی بود.
آقای دکتر کابوس حسن‌لو در مقاله‌ای با عنوان کاری نیمه تمام از مردی تمام در بررسی دیوان غزل‌های سعدی اثر ارزنده دکتر یوسفی می‌نویسد: دیوان غزل‌های سعدی به گواهی همه اهالی ادب یکی از خواندنی‌ترین و پایدارترین متون ادب پارسی است که از سده هفتم هجری تا کنون به گونه گسترده در همه دوره‌های ادبی ایران حضوری فراگیر داشته است. دوستداران آثار سعدی پس از انتشار این دو اثر گرانمایه چشم به راه سامانیابی و انتشار آثار دیگر سعدی از سوی دکتر یوسفی بودند که شوربختانه خبر بیماری جانکاه او بسیار زودتر از آن منتشر شد و آن مرد فرزانه در سال 1369 کار تصحیح و توضیح غزلهای سعدی را نیمه تمام رها کرد و به جهان دیگر شتافت. شادروان دکتر پرویز عطابکی، دوست و همکار دیرین دکتر یوسفی که پیش از آن در مقابله و تصحیح 317 غزل با دکتر یوسفی همکاری کرده بود، با همتی ستایش برانگیز کار او را پی گرفت و با دستیاری همسر دکتر یوسفی، بانو رفعت صفی‌نیا ناینی، غزلهای باقی مانده را به همان شیوه استاد تصحیح و تدوین کرد و بالاخره این اثر گرانمایه در سال 1385 از سوی انتشارات سخن منتشر شد، زمانی که یوسفی و عطابکی هر دو در خاک خفته بودند. عطابکی می نویسد: استاد یوسفی با وجود ضعف مفرط ناشی از بیماری و التزام درمان و عوارض آن، تا آخرین لحظه پرثمر زندگی خود دست از تحقیق و تتبع و به ویژه تصحیح این اثر مهم بر نداشت و تا 418 غزل سعدی را به ترتیبی که در کتاب حاضر آمده بررسی و مقابله و تصحیح کرد. کتاب غزلهای سعدی تصحیح دکتر غلامحسین یوسفی از چند بخش تشکیل شده است. نوشته های آغازین 45 صفحه، متن غزلهای سعدی 339 صفحه شامل 713 قطعه شعر، کتاب الطیبات، بدایع، خواتیم، ترجیعات و غزلهای الهامی. شرح نسخه بدلها 318 صفحه و فهرست‌ها 134 صفحه. فهرست اشعار به ترتیب حروف اول، فهرست اشعار به ترتیب حروف قافیه و کشف الابیات. همان گونه که دیده می شود، در این کتاب جای یک بخش مهم خالی است، بخشی که متاسفانه مرگ زود هنگام دکتر یوسفی به او فرصت نوشتن آن را نداد تا همچون بوستان و گلستان آن را به کمال برساند، و آن بخش توضیح و شرح متن غزل هاست. اما متاسفانه بر روی جلد کتاب عنوان تصحیح و توضیح دکتر یوسفی نوشته شده است، در حالی که این کتاب تصحیح بدون توضیح است. اینک که متن غزلهای سعدی به تصحیح دکتر یوسفی منتشر شده است، اختلافات فراوان میان این متن و متن مصحح فروغی دیده می شود. نخستین تفاوت آشکار این دو متن تنظیم غزل هاست. دکتر یوسفی در این باره نوشتند: چون نسخه های قدیم چنان که پیش از این گفته شد به ترتیب الفبایی نیست و واقعیت نیز مقتضی آن است که شاعر آثار خود را به ترتیب الفبایی قوافی نمی سراید، بنابراین در تصحیح غزلهای سعدی با توجه به نسخه های مورد نظر این سوال پیش می آید که برای توالی غزلها چه ترتیبی باید قائل شد. تتبع فراوان و مقایسه های مصحح سرانجام به این نتیجه رسید که فقط از این حیث نسخه ای را که در میان قدیم ترین نسخه ها جامع ترین آنهاست، یعنی غزلهای بیشتری را در بر دارد، ملاک قرار داد و آن نسخه آستان قدس رضوی مورخ 766 هجری قمری است که به اصطلاح اجمع اقدم نسخه هاست. غزلهای سعدی در نسخه های قدیم که مورد استفاده مصحح بوده به طیبات، بدایع، خواتیم تقسیم شده است. در اینجا نیز همان تقسیمات رعایت شده است. افزون بر 17 نسخه خطی که دکتر یوسفی در تصحیح متن غزلهای سعدی از آنها بهره برده، و در مقدمه کتاب معرفی کرده است، در صفحه 33 همان مقدمه از دو نسخه به عنوان نسخه های چاپی مورد استفاده در تصحیح غزل های سعدی نام برده که یکی از آنها چاپ محمد علی فروغی است، اما در تمام 40 قطع شعر بررسی شده با وجود اختلافات فراوان تنها یک بار به ضبط فروغی و توضیح کوتاه او در پاورقی اشاره شده است.
مراتب علمیش رو که دیگه برای خاص و عام معلوم، آخرین کار این مرحوم که بعد از مرگش در اومد و اون تحقیقی که راجع به سعدی کرده،
دکتر مرتضی کاخی،
غزلیات سعدی که در آمده و هست، الان دو سه چهار سال پیش فکر میکنم در اومد بعد از مرگ دکتر یوسفی مرحوم. شما نگاه بکنید به این کتاب، مقایسه خیلی ها راجع به سعدی کار کردن، مثل همین عرض کنم که مرحوم امیر یغمایی که در معیت زکاه الملک و فروغی در آورد سعدی و فلان، و یا اون سعدی هایی که دیگران حالا تفننی در آوردن، بعضی ها عالمانه. شما این کتاب و این غزلیات رو نگاه بکنید و مقایسه بکنید و ببینید چقدر کار درجه یکی این مرد انجام داده، که من آرزوم این بود عنوان یک فارسی زبان که این مرد عمری طولانی تر پیدا میکرد و راجب شعرهای ما، راجب عرفای ما، راجب ادب فارسی این تحقیقات رو ادامه میداد، که متاسفانه به علت اینکه زود، خیلی زود از این دار فانی بگیم جان خودش رو راحت کرد و رفت. چه چیزهایی رو با خودش، چه امکانات تحقق نیافته ای رو که میتونست متحقق بکنه با خودش به خاک برد و به خاک سپرد، که باید منتظر بود که یه روزی روزگاری کسی مثل این بیاد و اینقدر مرتب با مراجعه به مراجعی که این مراجع ثقه و معتبر هستند کتاب رو در بیاره، نه که مقدار زیادی حواشی مراجعه به کتاب هایی که اون چنان ارزشی ندارن، مثل مثلا فرض کنیم تذکرت و شعرهای دولت شاه سمرقندی، خب همه چیز رو نوشته اون مرد. به هر حال این کتاب رو ببینه، نحوه تحقیق این رو ببینه و ببینه از این وسط این همه چیزهایی که گفته شده از در مورد سعدی، کار ساده نیست. کسی که در زمان حیاتش به قول خودش میگه ملاحان چین در رودخانه چین غزل سعدی میخوندند، که بعد از چند هفته مثلا بعد از سرودن این قصیده کاروانها این رو از غزل، این کاروانها این رو یا قصیده یا چیزهای دیگه قطعه که می سرود، زبان به زبان می داشت. این کاروان ها که می رفتن طرف های ماوراءالنهر رو از اونجا به چین، به اونجا می رسید و به جایی می رسید که ملاحان چین رو رودخانه وقتی عرض کنم که قایقرانی غزل سعدی رو به آواز چینی بخوانند اونجا. چنین آدمی که در زمان حیاتش اینقدر بزرگ بوده و به استادی همه شعرها و بزرگان بعد از اون، از جمله حافظ، با چه استاد سخن سعدی است نظر همه کس، اما دارد غزل حافظ طرز غزل خواجو، خودشو با خواجو مقایسه میکنه در مقابل سعدی.
این گمان میکنم و یقین دارم بلکه از نعمت ها و تفضل هایی است که خداوند نصیب بنده کرده است.
برنامه چراغداران رو از رادیو گفتگو شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما شنوندگان عزیز. دوستان ارجمند، شنوندگان محترم رادیو گفتگو، با ما باشید تا ساعت 6 بامداد با این برنامه‌هایی که در خدمتتون عرض می‌کنم. پس از اعلام برنامه، برنامه گفتاهنگ رو خواهید شنید در ساعت 1 بامداد که یک مجله موسیقی است. بعد از اون برنامه گفتم گفت رو به مدت 5 دقیقه تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. حق و ناس موضوع این برنامه است. در ساعت 3 بامداد برنامه تا ظهور رو خواهید شنید. در ساعت 3:30 بامداد برنامه محراب روشن رو از رادیو گفتگو خواهید شنید با موضوع کارکردهای مختلف مسجد. در ساعت 4 بامداد برنامه تاریخ معاصر رو میشنوید. ساعت 4:30 برنامه روشنا رو تقدیم میکنیم. در ساعت 5 بامداد برنامه تا طلوع سحر رو خواهید شنید.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما را ضبط می‌کنند و ما